تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آغاز تبلیغات رادیو تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری از امروز با قرعه کشی بین 6 نامزد. رئیس رسانه ملی، 5 مناظره، 3 میزه گرد تخصصی و 4 مستند از جمله برنامه‌های تدارک دیده شده برای نام. بحران در کابینه رژیم صهیونیستی با استعفای 2 عضو کابینه جنگ. در پی حملات مقاومت، انفجارهای مهیب شهر عکا در شمال فلسطین اشغالی را لرزاند. موفقیت فناوران دانش بنیان در بومی سازی چاپگر سه‌بعدی ساختمانی و بتن مورد نیاز آن با 1/10 قیمت نمونه خارجی. و در پیک بامدادی از نصاب تولید گندم با پیشبینی برداشت 15 میلیون تن پس از حدود 15 سال شکست می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 21 خرداد ماه 1403 از رادیو ایران. تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده. به گفته سخنگوی ستاد انتخابات کشور، بر اساس قانون انتخابات با اعلام اسامی داوطلبان انتخابات تبلیغات آغاز می شود و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی، یعنی ساعت 8 صبح پنجشنبه هفته تیر ادامه دارد. 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 8 تیر برگزار خواهد شد.
با اعلام اسامی قطعی نامزدها، تحلیل‌ها از تقابل در آرایش سیاسی انتخابات ریاست جمهوری به اوج رسیده و بیانیه‌ها و تکذیبی‌های پشت‌بندش رو شاهدیم تا ساخت محتوای طنز از جدی‌ترین موضوع این روزهای سپهر سیاسی کشور. علی نیکزاد رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف معرفی شد و علی عبدالعلیزاده رئیس ستاد پزشکیان شد. برخی گمانه ها با استناد به یک سری نظرسنجی ها از حالا سرنوشت ریاست جمهوری 14 رو در دور دوم میبینن. رئیس رسانه ملی گفته افراد زینف صدا و سیما از عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی برنامه های انتخابات به دور. از اصلاحات خبر رسیده، تشکیل جلسه اضطراری هیئت رئیسه دادن برای نحوه حمایت از کاندیدای جبهه شون. با اعلام قطعی اسم زاکانی در فهرست نهایی شورای نگهبان که گفته این بار تا آخر میمونه و از انصراف خبری نیست، حالا شهردار تهران باید به فکر مرخصی باشه. بعد از اعلام رسمی نامزدهای تایید شده، پزشکیان با عارف معاون اول دولت اصلاحات دیدار کرد. قاضی‌زاده هاشمی هم گفته پس فردا نشست خبری میگذاره. روز شمار انتخابات روی عدد 19 و با نهایی شدن فهرست نامزدها سوت آغاز تبلیغات هم زده شد. تا 8 صبح روز پنجشنبه هفته تیر این 6 نفر فرصت تبلیغات دارن. مسعود پزشکیان:
ما باید در داخل کشور وحدت و انسجام بین تمام گروه ها، جناح ها، دسته ها و حزب ها ایجاد کنیم.
مصطفی پور محمدی:
نام دولت 14 دولت قرار و اولویت هایش عدالت، ثروت و قدرت خواهد بود.
سعید جلیلی:
ما در 10 گذشته در گفتمانی به اسم دولت سایه به این اندیشیده ایم.
علیرضا زاکانی:
آمدن تا با مشارکت مردم خط اصلی انقلاب و گفتمان خدمت صادقانه را در دولت خدمت محور قرار دهیم.
امیر حسین قاضی زاده هاشمی:
انقلاب سازوکاری مورد نظر یعنی انقلابی در رویکردها، کارکردها، ساختارها و مدل حکمرانی.
محمد باقر قالیباف:
من هم مانند همه بدون اشکال نیستم، تنها دیکته نانوشته است که غلط ندارد.
یاسر بهشتی، خبرگزاری صدا و سیما:
رئیس سازمان صدا و سیما هم در آیین قرعه کشی برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت از جامعه نخبگان کشور، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها در طراحی برنامه‌های انتخاباتی این دوره مدد گرفتیم. به گفته آقای جبلی، طراحی مناظره‌ها و سؤال‌ها بر اساس توجه جدی به مسائل اساسی کشور انجام شده است.
5 مناظره، 3 میزه گرد تخصصی، 4 مستند تلویزیونی و رادیویی، برنامه‌های رو به دوربین برای سخن گفتن با مردم، گفتگو با مردم و استان‌ها، برنامه صف اول، برنامه گفتگوی ویژه و برنامه بدون تعارف که در رادیو و تلویزیون این برنامه‌ها پخش خواهد شد. علاوه بر اون در فضای مجازی رسانه ملی سامانه تلویزیون رو با 10 میلیون مخاطب و مشترک در اختیار نامزدهای محترم قرار داده. به هر کدوم از نامزدها یک کانال اختصاصی 24 ساعته واگذار شده که در اونجا برنامه‌های تبلیغاتی خودشون رو انشاءالله بارگذاری خواهند کرد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه احراز نشدن صلاحیت به معنای نقص افراد نیست گفت پرونده همه 80 داوطلب تک تک مورد بررسی قرار گرفت و رأی‌گیری درباره پرونده آنان به صورت مخفی انجام شده. آقای رهبک در برنامه صف اول شبکه خبر گفت طبق قاعده بعد از شمارش آرا در شورای نگهبان اگر شخصی حداقل 7 رأی داشته صلاحیت او احراز شده و اگر کمتر از آن باشد صلاحیت احراز نشده است. به گفته رهبک در انتخابات ریاست جمهوری اعتراض در مرحله احراز صلاحیت پیش بینی نشده، اما در مراحل بعدی اعم از تبلیغات و نحوه برگزاری مهلتی برای اعتراض پیش بینی شده است. استعفای 2 عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی. بنی گانتس در سخنرانی استعفای خود گفت نتانیاهو از پیروزی واقعی جلوگیری و ملاحظات سیاسی او تصمیمات استراتژیک در جنگ غزه را مختل می کند. او همچنین از نتانیاهو خواست هرچه زودتر انتخابات برگزار کند و یک کمیته تحقیقات درباره 7 اکتبر تشکیل دهد. گانتس همچنین از گالانت هم خواست با اتخاذ تصمیم درست کابینه را ترک کند. پس از کنار کشیدن گانتس، آیزنکوت، رئیس اسبق ستاد کل ارتش این رژیم و دیگر عضو کابینه جنگ هم از استعفای خود خبر داد. در همین حال، ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خواستار پیوستن به کابینه جنگ شد. محافل امنیتی که دیدگاهشان درباره جنگ علیه غزه به دیدگاه گانتس و آیزنکوت، دو عضو شورای جنگ نزدیکتر است، پیشتر گفته بودند نگران هستند که در صورت استعفای این دو نفر نتانیاهو و بنگویر تصمیم گیرندگان اصلی در این شورا شوند. گانتس 20 روز پیش با تعیین ضرب العجل برای نتانیاهو هشدار داده بود اگر یک راهبرد واضح و روشن برای جنگ و مرحله بعد از آن وضع نکند، روز شنبه از شورای جنگ استعفا خواهد کرد. با این حال یافتن 4 اسیر صهیونیست برنامه او را به تأخیر انداخت. انفجارهای مهیب شهر عکا در شمال شمال فلسطین اشغالی را لرزاند. رسانه‌های عبری از حمله موشکی و وقوع انفجارهای مهیب در این شهر گزارش دادند. در پی این حمله، سامانه دفاع هوایی رژیم صهیونیستی فعال شد و آژیر خطر در عکا و الجلیل به صدا درآمد. همچنین ده ها هزار صهیونیست به پناهگاه فرار کردند. در جریان این فرار چندین نفر زخمی شدند. همچنین منابع خبری از تیراندازی در شهرک کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. هنوز علت این تیراندازی ها مشخص نشده. گزارش واس نشان می‌دهد در حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان در نصیرات به بهانه آزادی اسرای خود 3 اسیر صهیونیست کشته شدند. با توجه به آنکه یکی از آنها شهروند آمریکا بوده، اکنون ممکن است بار دیگر فشارهای داخلی از سوی خانواده اسرا و مجامع بین‌المللی بر کابینه ائتلافی نتانیاهو تشدید شود. تا کنون تعداد زیادی از اسیران صهیونیست در بند حماس در اثر حملات ارتش این رژیم کشته شدند که تظاهرات گسترده خانواده‌های اسیران را در پی داشته. منابع اسرائیلی میگویند عملیات اسرائیل در نصیرات که باعث کشته و زخمی شدن بیش از 1000 فلسطینی شد، در نهایت با آزادی 4 اسیر صهیونیست همراه بود. فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا سنتکام از شلیک 2 موشک بالستیک از یمن به سمت خلیج عدن و آسیب به یک کشتی کانتینری متعلق به سوئیس خبر داد. نیروهای یمنی دیروز هم در پاسخ به جنایت اردوگاه نصیرات در نوار غزه 3 عملیات علیه کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی اجرا کردند. به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در این عملیات از پهپاد و موشک‌های دریایی و بالستیک استفاده شد. یک مؤسسه مطالعاتی آمریکایی از تقویت روحیه نیروهای مقاومت فلسطین و افزایش امید آنها به پیروزی در جنگ علیه غزه نوشته و گفته حماس از بقای خود مطمئن شده. مؤسسه مطالعات جنگ در آمریکا با اشاره به اظهارات یحیی سنوار از رهبران مقاومت فلسطین در غزه درباره شرایط خوب نیروهای مقاومت نوشت، تاکتیک‌های نبرد حماس جنگ را پیچیده کرده. این مؤسسه آمریکایی با اشاره به رویکرد مقاومت فلسطین برای جنگ چریکی با ارتش اشغالگر نوشت، مقامات آمریکایی هم اذعان کردند که حماس توان جنگیدن را برای ماه‌های متمادی دارد. مردم مغرب در حمایت از مردم غزه و محکوم کردن جنایت رژیم صهیونیستی در اردوگاه نصیرات تظاهرات کردند. هزاران نفر از مردم تونس هم با تظاهرات مقابل سفارت آمریکا در تونس جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه به ویژه اردوگاه نصیرات را محکوم کردند و توقف جنگ در نوار غزه را خواستار شدند. حامیان فلسطین در شهر روتردام هلند نیز در محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه تظاهرات کردند. متخصصان یک واحد فناور موفق شدند چاپگر سه‌بعدی و بتن مورد نیاز برای این تجهیز را داخلی سازی کنند. از این محصول برای ساخت مصالح عمرانی و ساختمانی با نقشه دلخواه استفاده می شود و با 1/10 قیمت نمونه های خارجی به مرحله تولید رسیده.
قریب به 3 دهه از ورود این فناوری به صنعت ساخت و ساز می گذرد. آنچه که چاپ سه‌بعدی نام دارد و می تواند امکان ساخت سازه‌های بتونی را به شیوه این نوآورانه فراهم کند. اکبرزاده بنگر، عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه مازندران:
قدرت عمل بالاتری داره، هر شکل فضایی رو میتونه ایجاد بکنه، مصالح کمتری مصرف بکنن، محیط زیست بهتری داشته باشن.
چاپگرهای سه‌بعدی که اخیراً پژوهشگران دانشگاه مازندران هم موفق به بومی‌سازی آن در نمونه دستگاه و هم بتون مورد استفاده در این چاپگرها شدند.
اون چیزی که تو پرینتر مهمه، بتونی که پرینت میشه باید این قابلیت داشته باشه که از نوک نازل بریزه بیرون.
بتونی که علاوه بر خاصیت چاپ به صورت سه‌بعدی، قابلیت ساخت به صورت لایه‌ای را نیز داراست.
لایه اول ریختین، لایه دوم می‌ریزین، لایه سوم می‌ریزین، تغییر شکل نده. بتونه اون دیواره رو بتونه به وجود بیاره.
بتونی که جلوگیری از به هم ریختگی و تقویت مقاومت بین لایه‌ایش خود نیازمند دستیابی به دانشی خاص بود. محمد تبار، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران.
مقاومت بین این دو تا لایه که هم مقاومت باند بهش گفته میشه بین 10 الی 30 کیلوگرم بر سانتی متر مربع که ما با استفاده از مواد خودمراقب بومی که استفاده کردیم تونستیم به این مقاومت ها برسیم.
محصولی که پس از تولید آزمون های مختلف دیگری روی آن انجام شد، صالح زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران.
مقاومت فشاری نمونه پرینتر و همچنین نمونه ریختگری، مقاومت خمشی، مقاومت باند و همچنین مقاومت برش گرفتیم.
و نهایتاً با دستیابی به مقاومت فشاری بالا قابلیت استفاده در چاپگرهای سه‌بعدی را پیدا کرد. صادقیان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران.
در واقع مقاومت فشاری که ما بهش رسیدیم 3 تا 5 برابر بیشتر از مقاومت فشاری بتون‌هایی هستند که در بیرون از فضای پژوهشی ساخته میشن.
چاپگرهایی که میتوانند این بتون را با دقت بالا و هزینه پایین تولید کنند.
دقت این دستگاهی که ما ساختیم زیر 1 میلی‌متر، ابعاد کوچکتر از این، 70,000 دلار قیمتش بود. ما تقریبا با 10% همون قیمت اومدیم اینو ساختیم.
این تیم تحقیقاتی در نخستین تجربه کاربردی کردن و تجاری سازی این محصول با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران قرار است همکاری کنند. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه مازندران، بابلسر.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از ارائه 2 بسته حمایتی جدید برای توسعه کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد. قرار است تا پایان سال 8 بسته حمایتی با هدف توسعه کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شود که پیش از این 5 بسته حمایتی ارائه شده. آقای حیاتی،
یک برنامه تحت عنوان رویش هست که به این معنا که کمک کنیم به ایجاد شرکت‌های جدید دانش‌بنیان. ما در این برنامه از شتاب دهنده‌هایی که بتوانند طی یک برنامه‌ای حمایت کنند از ایجاد شرکت‌های جدید دانش‌بنیان تا سقف 2 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه و 1 میلیارد تومان به صورت سرمایه‌گذاری حمایت خواهیم کرد. برنامه دوم ما تحت عنوان شکوفاست، به این معنا که حمایت می‌کنیم از شرکت‌های دانش‌بنیانی که قابلیت استفاده از تأمین مالی خرد مردمی رو داشته باشن از طریق سکوهای تامین مالی جمعی تا سقف 25 میلیارد تومان حمایت خواهیم کرد و اصل سرمایه صندوق نوآوری شکوفایی تضمین خواهد شد.
تعداد داروهای تحت پوشش صندوق بیماری‌های صعب‌العلاج به 90 قلم رسید. آنطور که مدیر کل دفتر خدمات تخصصی بیمه سلامت گفته، امسال هم 7 داروی جدید درمان سرطان تحت پوشش این صندوق قرار گرفت. محمد اسماعیل کاملی:
7 داروی جدید رو با ابلاغی که وزارت بهداشت برای ما فرستاده از ابتدای سال جدید تحت پوشش بردیم و بیماران سرطانی میتونن از پوشش بیمه 70% این داروها بهره مند بشن. تمام این 7 دارو جز داروهای جدیدی هستن که تحت پوشش بیمه های پایه نیستن، ولی به دلیل نیاز بیماران سرطانی ما در قالب صندوق صعب‌العلاج اینها رو تحت پوشش بردیم.
خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام صبح شما بخیر. کشتی پرنگ ایران با 2 نشان طلا، 2 نقره و 8 برنز قهرمان رقابت‌های بین‌المللی مجارستان شد و برادران گرایی فرصت حضور در المپیک را از دست دادند. در روز دوم رقابت‌ها در بوداپست، محمد هادی ساروی در 97 کیلوگرم با غلبه بر حریفانی از مجارستان، آمریکا و گرجستان در فینال 3-1 الکس زوکه نایب قهرمان جهان از کشور میزبان رو برد و طلا گرفت. در این وضع شایان زاره صاحب نشان برنز شد. همچنین پویا دادمرز در 55 کیلو به مدال نقره دست یافت و محمد رضا گرایی و سعید اسماعیلی در 67، دانیال سهرابی در 72، محمد رضا مختاری در 77 و محمد حسین محمودی در 87 کیلوگرم به نشان برنز رسیدند. این رو هم اضافه کنم که با توجه به شکست مختاری و محمد علی گرایی در این مسابقات، امین کاویانی نژاد در وزن 77 کیلوگرم مسافر پاریس شد و سعید اسماعیلی در رقابت‌های انتخابی برای مشخص شدن ملی‌پوش وزن 67 کیلوگرم ایران در المپیک دوبار پیاپی محمد رضا گرایی قهرمان جهان و المپیک را شکست داد و المپیکی شد. تیم کوراش مردان ایران با یک مدال طلا، 5 نقره و 1 برنز نایب قهرمان آسیا شد. ازبکستان و تاجیکستان عناوین اول و سوم را کسب کردند. 13امین دوره این رقابت‌ها در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد و الیاس پاکدل در وزن منهای 73 کیلوگرم تنها طلای ایران بود. مهدی قرقاش، مجید وحیدبریمانلو، رامین احمدزاده، امید تیزتگ و مسعود قوی بازو به مدال نقره رسیدن و علیرضا نیکسرش به مدال برنز دست یافت. تیم بسکتبال شهرداری گرگان لیگ قهرمانان آسیا رو با برد آغاز و نماینده کره جنوبی رو 100-0 کرد. در این دور از رقابت‌ها که دیروز در دبی آغاز شد، تیم شهرداری گرگان با نتیجه قاطع 102-79 بوسان کره جنوبی رو شکست داد و شروع مقتدرانه‌ای در این مسابقات داشت. در این بازی جوزف مایکل یانگ، گاردرس آمریکایی شهرداری گرگان، با 33 امتیاز بهترین بازیکن زمین شد. نماینده کشورمان در ادامه بازی خود در گروه دوم ساعت 18 امروز با تیم پریتا جایای اندونزی و فردا با هیروشیمای ژاپن دیدار می‌کند. با آخرین خبری که مسابقات دوستانه فوتبال با برد ایتالیا و توقف فرانسه پیگیری شد. در ادامه رقابت‌ها ایتالیا با 1 گل بوسنی را شکست داد. اسلوواکی با 4 گل بر ولز غلبه کرد. گرجستان 3-1 مونتنگرو را برد و دیدار کانادا با فرانسه بدون گل مساوی به پایان رسید. در همین چارچوب امشب هلند با ایسلند، لهستان با ترکیه و جمهوری چک با مقدونیه دیدار می‌کنند. سپاس از شما.
پیک بامدادی
ممنون از اینکه همچنان همراه ما هستید. در پی سخاوت بهاری آسمان ایران، نصاب تولید گندم با پیشبینی برداشت 15 میلیون تن پس از حدود 15 سال شکست. اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها، نرخ مناسب قیمت خرید تضمینی و توزیع مناسب نهادهای تولید از دیگر علل افزایش گندم در فصل زراعی جاری عنوان شده.
دانه دانه می کارند و دست دست درو می کنند. این حاصل دسترنج کشاورزان گندم کار است.
وضعیت گندم خیلی خوب بود. ما 35 هکتار گندم داشتیم و از هر هکتار متوسط 7.5 برداشت کردیم.
امسال علی‌رغم این که توی فصل پاییز و زمستون بارش خیلی کم بود، ولی خدا رو شکر و الحمدلله به اون بارش هایی که توی فروردین و اردیبهشت ما اتفاق افتاد مزرعه خوبی داریم.
این شکر نعمت در سایه همت کشاورزان، حمایت های دولت و رحمت خداوندی بوده. هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران:
امسال با توجه به لطف الهی و بارندگی های خوبی که بوده و مزارع دیممون وضعیت بهتری دارن، تلاش و تجربه کشاورزان، همراهی و مساعدت کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در اقصا نقاط کشور و همچنین استفاده از نیروی علمی نظام مهندسی کشاورزی، خوشبختانه تولیدمون خوبه.
از مجموعه 6 میلیون هکتار از اراضی کشت گندم در کشور، 2 میلیون هکتار به صورت آبی و 4 میلیون هکتار به صورت دیم است. مهاجر، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی:
برای کشت دیم و تعداد زیادی ادوات با تحصیلات کمبهره 4% در اختیار کشاورزا قرار دادیم که الان واقعا یه چیز خیلی مهمی بود در ارتقاء ضریب مکانیزاسیون کشور در اراضی دیم و بحث استفاده تغذیه، بحث بذور مناسب اراضی دیم.
برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی خودکفایی کامل در تولید گندم است. سهرابی، مجری طرح گندم:
برآوردهای ما نشون میده که میزان تولید گندم کشور در سال جاری حدود 15 میلیون تن خواهد بود و میزان خرید رو هم بین 11.5 تا 12 میلیون تن انشالله خرید تضمینی خواهیم داشت. با این میزان خرید ما به خودکفایی کامل خواهیم رسید و تمام نیازهای کشور هم در حوزه گندم خبازی ها و هم صنف و صنعت رو انشالله تامین خواهیم کرد.
طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی بیش از 3 میلیون و 700 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده و برداشت همچنان ادامه دارد. علیرضا شوکتی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:04 خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
بریم نجف یه دل سیر دمیون تلاش، بایسی رو فقط خموشا کنیم و بعد شبونه را بیافتیم کربلا. یه گوشه کنار به ما جا بده، ما رم دم ایونت را بده، یه نجف امشب به ما بده، بعدش هم یه کربلا.
قال ابوالحسن الرضا علیه السلام یا ابن ابی نصر اینما کنت فحضر یوم القدیر عند امیر المؤمنین. حضرت امام رضا علیه السلام به ابن ابی نصر فرمودند هر جا که باشی روز قدیر کنار قبر امیر المؤمنین علیه السلام حاضر شو.
دل شده مجنون نجف، دل شده مجنون نجف، بی سر و سامون نجف، دوباره خودمو میبینم روبرو ایوون.
شما میتوانید با مطالعه کتاب روز قدیر نزد امیر المؤمنین در مسابقه پیامکی برنامه من قدیریم شرکت کنید. برای دریافت نسخه PDF کتاب روز قدیر نزد امیرالمؤمنین به سایت قدیریم.ir مراجعه کنید.
سوال امروز:
مهمترین وجه مشترک در تکریم و تعظیم اعیاد اسلامی چیست؟ الف اجتماع پرشور مردم، ب پوشیدن لباس نو، جیم هدیه دادن.
تکرار سوال:
مهمترین وجه مشترک در تکریم و تعظیم اعیاد اسلامی چیست؟ الف اجتماع پرشور مردم، ب پوشیدن لباس نو، جیم هدیه دادن.
در شدی تا پشت در هی در بکوبن، هیدر شدی تا پشت در هی.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود.
عهد می‌بندم،
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادهمون میزنیم.
اگه موافقین